أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه صحبتی تو جلسه قبل در مورد زیارت عالی‌الحسین کردیم، یه مقدار تکمیلش کنم و مورد بحث جدید خودمون بشیم. در مورد زیارت عالی‌الحسین، خب آمده سلام علی عالی‌الحسین و آیه قرآن رو به شکل سلام علی عالی‌الحسین در زیارت خوانده. عرض شد که یک قرائت مشهوری که قرائت مدنیین باشه سلام علی عالی‌الحسین بوده و از روایتی که امام رضا گفتگویی که در حضور علمای عامه و مأمون داشتن استفاده میشه که این یک قرائت خیلی شایعی بوده. اگر قرائت منحصری نبوده لااقل قرائت شایعی بوده در اون زمان. اینجا یه اشکالی مطرح هست که خب در این آیه شریفه، همچنان که در مناظره امام رضا هم اشاره شده، در سیاق ذکر انبیاست، سلام بر انبیای مختلف داده شده که اندر بگیم اینجا هم تناسب داره که این هم سلام بر پیامبری باشه که در اینجا ذکر شده که الیاس هست، که بگیم الیاسین همون الیاس هست که در یه ذکر شده. خب اینجا یه سری نکاتی هست، من فقط فهرستوار عرض میکنم. یکی این که آیا قرینیت سیاق رو در آیات قرآنی پذیرفته میپذیرید یا نه؟ خاطر مطلب اینه که ما قرینیت سیاق رو میپذیریم، ما کبرویان قرینیت سیاق رو قبول داریم. این بحثش اگر یه موقعی مجالی شد شاید مفصل در موردش صحبت کنم، ولی یک دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که ببینید سیاق قرینه است برای تعیین ظهور، یعنی یکی از امور مؤثره در تعیین ظهور کلام سیاقه، یکی از امور مؤثره است. ولی خب یه سری نکات دیگه هم هست، این نکات رو باید مد نظر داشت. مثلا اینکه این کلمه که ما داریم، آیا این کلمه چقدر تناسب داره که فرض کنید با اون سیاق آیات همخوانی پیدا کنه؟ فرض کنید در انما یرید الله لیذهب عنکم الریث اهل البیت، که خب بعضی از اهل تسنن میگن به قرینه این که در میان آیاتی که در مورد زنان پیغمبر هست آمده، این باید بگیم زنان پیغمبر رو شامل میشه. خب این که حالا اهل البیت آیا این صلاحیت شمول نسبت به همسران رو داره نداره، اینا خب باید مورد بحث قرار بگیره. یه نکته دیگه ای که هست، از قرائن ظهور ساز شأن نزوله. شأن نزول خارج از آیات قرآنی هست. ما این مطلب رو در جای خودش توضیح می دادیم که هر گونه قرآن بسندگیه که بعضی ها قائل هستند قائل بشیم، این مقدار رو دیگه نمیشه انکار کرد که در فهم آیات شأن نزول دخالت داره و این شأن نزول در خود قرآن بیان نشده. این شأن نزول رو باید از خارج فهمید، قرائنی که حالا وقت بحث باز کردی شأن نزول چگونه باید فهمید و امثال اینها. بنابراین مثلا در آیه تطهیری که مورد کلام هست، خب روایت های متعددی که شأن نزولش رو این میدونه که پیغمبر در حدیث کسا در خانه ام سلمه بوده و این آیه نازل شده و ام سلمه هم وارد شده، پیغمبر اجازه ندادن ام سلمه وارد بشه در کسا و گفتن که نه اجازه ورود ندادن. خب اون بحث شأن نزول هم یه مرحله دیگه هست. حالا من در مورد این آیه تطهیر یه احتمالی از قدیم میدادم که اصل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، البیت الفلامش الفلام عهد حضوریه. احتمال جدیش این هست که البیت این همین اتاق، همین اهل البیت. البته بعدن این اصطلاح شایع شده ها، بعدن معناش از اون اهل البیت خارج شده، معنی گسترده به کار میره، ولی اهل البیت یعنی اهل اتاق، اشاره به اون واقعیت خارجی هست که اتفاق افتاده که دی رو پیغمبر در اتاق زیر اون کسایی قرار دادن و اثبت به اونها دعا کردن که خداوند از اونها رجس رو برطرف کنه و تطهیر کنه اونها رو و حکم به طهارت اونها صادر کنه. خب اون حالا یه بحث دیگه ایه که همون نکته اول صحبت من بود که باید دید اون اهل البیت الفلامش اصلا الفلام عهده، الفلام غیر عهده، اون خودش یه نکته است. نکته دوم همین بحث شأن نزول هست که به عنوان قرینه متصلهی که قرینه حالیه متصلهی به کلام. نکته سوم این که اهل بیت به عنوان مرجع رسمی تفسیر قرآن هم در آیات قرآنی و هم در روایاتی که از پیامبر صلوات الله علیه وارد شده شناخته میشن، بنابراین ما برای شناخت آیات قرآنی و معناش باید به اهل بیت مراجعه کنیم، به روایات پیغمبر و روایات اهل بیت مراجعه کنیم. این مطلب ربطی به بحث اخباری ها نداره. یه کلام اخباری ها دارن، میگن هر کلامی رو تا از روایتی در تفسیر آیات قرآن وارد نشه ما آیات قرآن رو تفسیر نمی کنیم. نه، این بحث نیست. بحث اینه که دو تا بحث هست که مرحوم شیخ انصاری تو رسائل تو بحث ظواهر کتاب هم اشاره کرده. یه بحث اینه که آیا ما بدون مراجعه به روایت اهل بیت و بدون توجه به نکاتی که اهل بیت علیهم السلام تذکر دادن می توانیم آیات رو تفسیر کنیم؟ پاسخ منفیه. نه، حتما در تفسیر باید به روایات مراجعه بشه و ظهور منهای روایات اعتبار نداره، ظهور با توجه به روایات رو باید توجه کرد. ولی اگر شما حالا شما مراجعه کردید روایتی ندیدید، روایتی نبود، آیا این ظواهری که الان هست اینا حجت هستن یا حجت نیستن؟ نه، اونا حجتن، این ربطی به اون بحث نداره. خب اینا یک سری بحثایی در مورد سیاق. ولی در اون چیزی که مرتبط به سلام علی آل یاسین میشه دو تا نکته هست. یک نکته اینه که ببینید حجیت سیاق به این معناست که سیاق ظهور کلام رو مشخص میکنه. یه کلامی هست، با توجه به سیاق ما اون ظهورش رو تعیین میکنیم و این ظهوری که با توجه به سیاق مشخص شده اعتبار داره و حجته. ولی سیاق کلام رو مشخص نمیکنه که چیه. یه بحثی در بحث اصول لفظیه وجود داره، این تا حدودی شبیه اون هست که میگن اصول لفظیه برای تعیین مراد هستند نه برای تعیین کیفیت اراده. به تعبیر دیگه به وسیله اصول لفظیه مستعملون فیه تا تعیین میشه، نه موضوع لحن. یه چیزی شبیه همون اینجا هم هست، اصول لفظیه ظهور سازه، نه اینکه اون موضوع ظهور رو تعیین کنه. اون کلامی که فرض اینه که فرض کنید یک آیه قرآن هست، دو تا قرائت وارد شده، ما در مورد هر قرائتی این با توجه به قرینه سیاق یک ظهور کلام داره، اون ظهور معتبره. ولی اینکه کدوم یک از این قرائت ها درست هست، یه قرائتش اقتضا میکنه این کلمه با قبل و بعدش مرتبط باشه، یه کلمه اقتضا میکنه این با قبل و بعدش مرتبط نباشه. قرین سیاق اقتضا نمیکنه که تعیین کنه آیه قرآن کدومه، تعیین قرائت صحیحه از غیر صحیحه این رو تعیین نمیکنه. بنابراین اگر ما قرین سیاق رو هم بپذیریم که ما میپذیریم، جاش اینجا نیست، خب جاش جای دیگه است. اما من با هم از همه این حرفا میخوام عبور کنم. بحثم این است که ما قرینه سیاق رو قبول کردیم، گفتیم که قرینه سیاق تعیین قرائت صحیح هم میکنه. اینجا در این آیه ببینیم قرینه سیاق ازش چه اقتضایی داره، چه نکته‌ای رو میشتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا یک دو تا باز اصل موضوع اینجا داریم که باید توجه کرد. یکی این که قرائات مختلف همشون متواتر، اصلا قرآن نازل من عند الله نیستند، قرآن فقط یکی از این هاست و اینجور نیست که قرائات مختلف همشون نازل من عند الله باشند. تواتر قرائات اگر هم صحیح باشه که صحیح نیست، تو خود قاری هست تواتر قرائات هم، چون که آقای خویی هم تذکر دادند و خیلی هم روشنه و تعجب از بعضی از اساتید چجوری این مثالی روشن رو انکار میکنن. تواتر قرائات تا زمان پیغمبر واضحه که وجود نداره، هر قرائاتی پیداست از کی نقل شده، از کی نقل شده این واضحه، عاصم از کی نقل کرده، نافع از کی نقل کرده، تمام مشایخ اینا روشن هست و این که متواتر نیستن هم واضحه. این هم نکته بود. نکته سوم، قرائت‌های مشهوری که زمان ائمه علیهم السلام اشتهار داشتن همشون حجته، همه اینا حجته و این هم نکته سومی که سر جای خودش. با توجه به این نکات و احیانا ببینید قرائت‌های مختلف به منزله اختلاف نسخه های یک متن واحد هستن، با این تفاوت که اختلاف نسخه ها دلیلی بر اعتبار و حجیت همه اختلافات نداریم، ولی در مورد قرائت قرآن همه قرائات معروفه و مشهوره که در زمان ائمه علیهم السلام اشتهار داشتن همه اینها اعتبار دارن و حجت هستن. ولی حجیت غیر از اینه که اینها مطابق با واقع باشن، مطابق با قرآنی باشن که از جانب خداوند تبارک و تعالی به قلب مبارک حضرت ختمی مرتبت نازل شده باشه، ولی همشون حجت هستن. و خب در مثلا بعضی روایات در مورد یحکم به ذو عدل منکم روایت معتبر داریم، میگه یحکم به ذو عدل منکم داره حاظام ما اخطأت الکتاب. قرائات گاهی اوقات به جهت اشتباه کاتبان هست که اشتباه کردن، یه گونه‌ای نوشتن که مطابق با قرائت منظر الله منظر الله نبوده و به این شکل. قرائات که به منزله اختلاف نسخه هست تابع قواعد تصحیف و تحریفه، یعنی بعضی از این قواعد قرائات مصحف هستن، معرف هستن، حاضام مؤخطعت الکتاب هستن که در روایات اشاره شده. این نکته رو هم من ضمیمه بکنم، بحث قرائات غیر از بحث تحریف کتابه. قرائات به هر معنای تحریف کتاب رو بگیریم، قرائات به رسمیت شناخته شده. هیچ بحثی در این نیست که قرائات مختلفه ما داریم و قرائات یکسان نیست. خب این قرائات مختلفی که بنابر تحقیق هم همشون درست نیست و مطابق با، ولو همشون حجته، ولی همشون مطابق ما انزل الله نیست، تابع قواعد تحریف و تصحیفه. یکی از قواعد تصحیف و تحریف اینه که ببینید یک واژه این که بخواد تحریف بشه، عواملی بر تحریف درش وجود داره. یکی از عوامل تحریف سیاقه. سیاق گاهی اوقات منشأ تحریف میشه. توضیح و ذالک این که ما یا الیاسین درست بوده تبدیل شده به آل یاسین، یا آل یاسین درست بوده تبدیل شده به الیاسین. این که الیاسین درست باشه تبدیل بشه به آل یاسین، یک وجه مغلایی متعارفی وجود نداره، چون منهای این آیه آل یاسین یک اشتهار خاصی نداشته. اینجور نیست که یک تعبیر شایعی باشه. گاهی اوقات در واقع نامعنوس، تبدیل نامعنوس به معنوس قاعده تحریفه. تبدیل نامعنوس به معنوس. بنابراین مثلا فرض کنید که ما دو تا نسخه داریم. یک نسخش برید ابن معاویه است، یک نسخش یزید ابن معاویه است. خب یزید ابن معاویه به علت اشتهاری که داشته، ما میگیم برید ابن معاویه صحیحه، چون تبدیل برید ابن معاویه به یزید ابن معاویه طبق قاعده این هست که چون این اشتهار داشته این تبدیل به او شده. این اشتهار و معنوسیت گاهی اوقات معنوسیت عامه، یعنی همینجوری معنوسیت وجود داره. الیاسین و آل یاسین هیچ کدوم از این دو تا تعبیر تعبیرات معنوسی نیستند، معنوسیت عام. ولی الیاسین به دلیل اینکه قبلش الیاس به کار رفته یک معنوسیت ویژه پیدا کرده، یعنی چون قبلش الیاس بوده این کلمه آل یاسین رو الیاسین خوندن. به دلیل اینکه کلمه الیاس قبل از او در آیه به کار رفته، اون الیاس سبب شده که تصور کنن همون سلام رو داره میخواد بده، به خصوص با تجربه اینکه در این آیه سلام هایی به اون پیامبرانی که قبل ذکر میشه داده شده. مثلا اسم نوح آورده شده بعد سلام بر نوح داده شده، اسم حضرت موسی آورده شده سلام بر حضرت موسی، و همچون اسم انبیا آورده شده و سلام آورده شده. این نکته منشأ میشه و انتظار این باشه که حالا که اسم الیاس آورده میشه سلام بر الیاس داده بشه. این منشأ تحریف میشه، یعنی دقیقاً همون سیاق عامل تحریف هست. میگه عرض کردم تو جلسه قبل، سیاق شاهد بر این هست که آل یاسین سید نه الیاسین، یعنی این کلمه الیاسین و آل یاسین اون معنوسیت خارج از معنوسیت عام ندارن. عرض کردم مثلا برید ابن معاویه و یزید ابن معاویه، یزید ابن معاویه خودش یک عنوان عامی هست. این منشأ میشه که راوی ناسخ وقتی کلمه برید ابن معاویه رو داره عبارت میبینه، و توجه به اینکه نسخه‌هام نقطه‌هام درست نمیگذاشتن، این اصلا برید ابن معاویه نخونه، یزید ابن معاویه بخونه. در مورد الیاسین و آل یاسین اصلا این چیزا نیست. هیچ کدومشون تعبیرات شایع پرتکراری نیستن که زیاد تکرار شده باشن که این منشأ بشه که یکی از اینها بیشتر تو ذهن یک کاربر عادی جایگیر بشه. ولی الیاسین به دلیل سیاق الیاس و سیاق سلام به انبیاء در آیه شریفه میتواند آل یاسین رو تبدیل به الیاسین شده باشه، یعنی تبدیل آل یاسین به الیاسین طبق قواعد تحریفه، ولی تبدیل الیاسین به آل یاسین طبق قواعد تحریف نیست. بنابراین سیاق مؤید صحت آل یاسین هست دون العکس. این حالا بحث کتابتش هم هست، که جدا نوشته شده در تمام مصحف‌ها، آل ابی یاسین جدا نوشته شده، اونام هست جدا نویسی این. اون حالا قرائن دیگه‌ای هست که اینها در اون مرحله اولی که عرض کردم قرینه سیاق یک قرینه است، یک قرائن دیگه‌ای هم وجود داره جدا نویسی، اونا هم باید توجه کرد با توجه مجموع اون نکات حکم صادر کرد.
بعد از سلام بر اون پیامبر خدا میفرماد ان تذاکر نایجر محسن انهم من عبادنا المؤمنین. اگر این آل یاسین باشه تکلیف این انهم من عبادنا المؤمنین بعدش چی میشه؟ اون ساختار تو این سوره 6 بار تکرار شده.
ابن نداره. حالا اتفاقا دقیقا همین رو من میخوام عرض کنم، یه نکته ای رو من اینجا لعیمه بکنم، این نکته اصلی بحث این نکته است. ما از نحوه این که قرائت‌های اون اصول موضوعی بحث رو که عرض کردم که قرائت‌های مختلف همه درست نیست، یه چیزی شبیه اختلاف نسخه است، هرچند همشون حجت هستند و معتبر هستند ولی مطابق واقع الزاماً نیستند، این اقتضای یک نکته‌ای رو میکنه. اون اینی که خداوند قرآن رو حفظ میکند و حفظ کرده است، به طریق عادی حفظ کرده است، نه به یک طریق خارج از عادت، یعنی سنت ابتلا، سنت آزمایش مردمان اقتضا میکند که خداوند برای مردمان یه سری مسیرها رو مسیر عادی طی کنه. خب یه سوال گاهی اوقات مطرح هست، چرا اسامی معصومین علیهم السلام در قرآن نیامده است؟ خب این پاسخشی که از پاسخش را صرف نظر از بحثای روایات و اینها، یکی از نکات اینه که قرار بوده این قرآن به طور عادی حفظ بشه. این قرآن که به طور عادی، البته حفظ در اینکه حفظم که میگم قرائات مختلف، حفظ عادی یعنی حفظ ولو با توجه به قرائات مختلف، این حفظ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رو باید با توجه به این مطلب که قرائات مختلف به رسمیت شناخته شده و این قرائات مختلف همش هم مطابق واقع نیست فهمید. و ببینید اگر اسامی ائمه علیهم السلام در قرآن می اومد، خب اینها رو حذف می‌کردن، چون قرار نیست خداوند به طور غیر عادی جلوی اینجور چیزها رو بگیره، حفظه اینها رو بگیره. ببینید من این رو یه موقع اشاره می‌کردم، ما یک موارث انبیا داشتیم، جامعه سیف پیغمبر، سلاح پیغمبر، امثال اینها. اینها وقتی حضرت سیدش، حضرت عرض کنم خدمت شما، علی علیه السلام از مدینه خواستن برن برای جنگ به عراق، اینها رو در اختیار ام سلمه قرار دادن. بعد از اینکه امام حسن بعد از داستانهایی که پیش اومد برگشت مدینه، ام سلمه تحویل داد اینها رو به امام حسن مجتبی. بعد امام حسین هم این روایت معتبر داره، همچنین یه روایت معتبر دیگه هم هست که هم ابوبکر حضرمی که ظاهرا اینا قطعات یک روایت هستند، که موقعی که امام حسین علیه السلام خواستن برن به جانب عراق، باز اینها رو در اختیار خانم ام سلمه قرار دادند و بعد از اینکه قضیه عاشورا به انجام تلخ خودش رسید و برگشتن حضرت بین العابدین به مدینه، خانم ام سلمه این چیزها رو به امام زین العابدین تحویل داد. قرار نبوده که به صورت غیر عادی و معجزه گونه حفظ بشه. بنابراین در شرایط سخت عراق که شرایط پیکار و جنگ و نبرد و خونریزی بوده و شرایط سخت چه در زمان امام حسین چه در زمان حضرت امیر، این مواریث در سفر در اختیار ائمه معصومین علیهم السلام باشه. یه همچی وضعیتی هم در مورد قرآن هست و خداوند برای این که بعضی از آیات الهی که دال بر امامت ائمه هست، دال بر منزلت و مقام ائمه هست، اونها رو در لابلای آیات دیگه پنهان کرده. یک نوع پنهانسازی اینها در میان آیات دیگه است که همون تصوری که این که نه به اونا مرتبط نیست و اینا براشون خطر آفرین نیست، منشأ حفظ اینها بشه. یعنی اینکه آیه تطهیر حفظ شده چون تصور کردن که این خب مربوط به ائمه نیست، مربوط به همون مثلا زنان پیغمبر هست، گفتن مشکلی نداره. اینی که سلامون علی آل یاسین حفظ شده به خاطر اینی که در لابلای آیات مربوط به انبیای دیگه هست و حفظ شده. اینها یک نوع، حالا تعبیر بکنم، روش‌های طبیعی برای حفظ طبیعی آیات هست. حالا چجوری اینها فهمونده بشه بعد از اینکه در لابلای آیات قرار گرفته، چجوری فهمونده بشه؟ خب مرجعیت اهل بیت علیهم السلام برای تفسیر متشابهات قرآن، برای تفسیر آیات قرآنی، و این مرجعیت راهگشا هست برای اینکه اون از یک طرف آیه قرآن با این روش حفظ شده، حفظ طبیعی، از طرف دیگه خب مردم هم موظف شدن مراجعه کنن به سقل دیگر. انما یرید چیز اینی تارکم فیکم و سقله این کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم بهما لن تذلو ابدا، به هر دو باید تمسک بشه، و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینها اشاره به این هست که این دوتا رو در کنار هم و با هم باید دید و با هم معنا کرد و هر دو با هم هدایت جز. این مجموعه هست که ما نه قرآن رو بدون سنت باید دید و نه سنت و اهل بیت و عطرت طیبه رو بدون قرآن. انهو همونه ابن نداره الیاس، ولی در میان این آیه خداوند سلامی و آل یاسین داده. انهو یعنی الیاس نه آل یاسین، امثال اینها عرض کنم خدمت. حالا انهو هم میتونه به یاسین برگرده، اونم منافات نداره. انهو رو حالا فوقش اینه که عبارت به گونه‌ای تنظیم شده که تصور بشه که انهو مثلا به الیاس برمیگرده یا به یاسین برمیگرده. انا کذالک نعید المحسنین در واقع اشاره به این هست که احترام پیامبر به این هست که آل او احترام بشه. نجز المحسنین الرجل یخفد و فی ولده، این تعبیری که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم آمده. در واقع سلام بر آل یاسین به اعتبار این هست که آل یاسین ادامه وجود یاسین یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستن. و در واقع آن آیه‌ای که تعبیر میکنه که من هیچ اجری از شما درخواست نمیکنم الا المودت فی القربا نیب المحسنین، همین هست که ما به محسنین اون درخواستی که دارید، اون تمایلی رو دارید، اونها رو جزا میدید. جزا پیامبر اکرم به حضرت ختمی مرتبت این هست که خداوند دستور داده که مردمان به آل او سلام کنن و بر آلش هم سلام فرستاده است. حالا اجمالا
اینجور تخته شد، یکی از چیزا انتخاب شد، اینا
ما
حجیت اون یکیش
باقی میمونه،
یعنی
اگر باید
بگید که حجت نیست. یعنی چی؟ من نفهمیدم سوال. همه حجت هستن.
بله.
در این مواردی که یکیش رو انتخاب کردید گفتید ما انزل الله این هست.
نه، ولی ما انزل الله رو همون منافات به اون نداره.
یعنی میتونه
نه منافات نداره، ولی ما یقین هم داریم که ما انزل الله یکیشون باشه همه‌شون میتونه بخونه. چی؟ اون یکی هم میتونید شما بخونید در قرآن، در چیزها میتونید بخونید، در نماز میشه خون، در نماز میشه خون، اشکالی نداره در نماز خونده بشه، در عرض کنم اگر گفتم قرآن بله نه حالا اوناش یه بحث دیگه هست که اصلا ذو عدلن رو میشه خوند یا نمیشه خوند، اون یه بحثی هست که ممکنه اصلا ما موظف باشیم که به اون قرائت‌های شایعه بخونیم، مجاز هم نباشیم به قرائت های غیر شایعه، ولو قرائتی که اهل بیت علیهم السلام اون رو تأیید کردند و امثال اینا که تو بعضی روایات هست میگه من کفن هاذه القرائه، کفن هاذه القرائه اشاره این هست که بعضی از قرائت ها ممنوعه ولو مطابق ما انزل الله هست ممنوع هست، حالا اونا بحثای دیگه هست که اینجا وجود داره. خب این حالا اجمالی از این بحث. خب بحث بعدی که ما در خمس در زکات داریم بحث این که آغاز مرحله وجوب زکات چیه. ببینید ما در زکات تقلات دو زمان در پرداخت زکات داریم، یکی وقت تعلق زکات هست، یکی وقت اخراج و پرداخت زکات هست. وقت اخراج و پرداخت زکات وقتی هست که حالا بگیم یه وجه وقت سومی وقت نصاب، در این که وقت نصاب یعنی آن زمانی که نصاب به ملاحظه او ملاحظه میشه، زمانی هست که این قلات خشک هستند، چیده میشن، از محصول جدا میشن، اندل حصاد و مثلا چیز کشم تبدیل به کشمش میشه، انگور تبدیل به کشمش میشه، اندسهی روغتهی زبیبا هست، این بحثی نیست. یعنی مقدار نصاب به ملاحظه زمان خشکیشه، یعنی وقتی هنته و شعیر خشک هستن باید ببینیم به حد نصاب رسیده یا نرسیده. وقتی خورما از درخت پایین میاد و چیده میشه اون موقع نصاب سنجیده میشه. خب این بحثی نیست. و این که میتوانیم تا زمان حصاد پرداخت زکات رو به تأخیر بیندازیم اونم بحثی نیست، یعنی لازم نیست قبل از حصاد و قبل از کشمش شدن زکات پرداخت بشه و امثال اینها، اون هم بحثی نیست. ولی بحثی این هست که از چه زمانی زکات واجب میشه، از چه زمانی زکات واجب میشه، که این ثمراتی داره که بعداً مجموع ثمراتش هم عرض خواهم کرد. حالا من عبارت مرحوم سید رو میخونم و حواشی عروه هم اشاره میکنیم دیگه، اینا رو توضیحات مفصلتش و از فردا انشاءالله. مسئله یک از فصلون فی زکات الغلات الاربه که از این عروه های شش جلدی جلد چهارش هست. مسئله یک، فی وقت تعلق زکات بالغلات خلافون، المشهور على انه في الهند والشعير عند انعقاد حبهما. این تعبیر انعقاد الحب فکر میکنم تعبیر مسامحه‌آمیز باشه، فکر نمیکنم کسی انعقاد حب به معنای حقیقیش رو، انعقاد حب یعنی موقعی که حب بسته میشه، بسته شدن قبل از موقعی هست که سفت میشه اول کار. خب انعقاد حب ایشون مرادشون از انعقاد همون اشتداد الحب هست، اونی که مطرح هست انعقاد به اون معنا نیست. تصور میکنم که ایشون مرادشون هم از انعقاد اشتداد الحب هست. نمیدونم کسی انعقاد الحب رو ملاک قرار داده باشه هست یا نیست. خب فل مشهور، حالا این مراد از مشهور هم مورد بحث باید قرار بگیره که اولا مراد چیه، ثانیا واقعا مشهور هست یا نیست، که حالا تو بعضی از حواشی به این مسئله پرداخته شده. ایشون میفرماید که در گندم و جو موقعی که اون حب اینها و دانه اینها سفت میشه، دانه گندم و جو اول نرمه و چیزی که درش هست حالتش شیری، حالت وقتی فشارش میدی یک مایه شبیه شیر ازش خارج میشه، اون زمان نه، موقعی سفت میشه و امثال اینها. اشتداد هم یعنی همون موقعی که سفت شدن و محکم شدن دانه انتو شعیر. و فی ثمر نخل، در ثمره درخت خرما، هنگام هندس فراره او احمراره، زرد شدنش و قربت شدنش مختلف از خورما، بعضیشون با زرد شدن شروع میکنن، بعضیشون با قربت شدن شروع میکنن از اون موقع. و سلکی ثمرت الکرم یعنی انگور، این قد اقاده ها حسر ما، یه شعری ابن فارس داره یه شعر رو جامی ترجمه کرده، جامی خیلی به دست خوده بوده ولی انصافا قشنگ ترجمه کرده و عرض کنم خدمت شما، شربنا علا ذکر الحبیب مدامتن سکرنا به ها من قبل ان یخلق الکرمو. میگه بودم آن روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. بعد میگه و فی ثمرت الکرم این اندقادا حسرم، و حسرم یعنی به اصطلاح قوره شدن، انعقادا حسرم، حسرم این قوره. و ذهب جماعتون الى ان المدار صدق و اسماء المذکورات من الهنتت و الشعیر و تمر و صدق اسم الانب زبیب، یه تفسیری در واقع هست که در زبیب ملاک این است که عنب صدق کنه، در هنته و شعیر و تمر ملاک اینه که هنته و شعیر و تمر صدق کنه. ایشون میگه و هذا القول لا یخلو عن قوته و ان کان القول الاول احوت بل الاحوت مراعات الاحتیاط مطلقا قد یکون القول الثانی او فرق به احتیاط. میگه قول اول احوده، بلکه احوده که مراد احتیاط کنه. مثلا یکی از جاهایی که قول ثانی او فرق به احتیاط هست اینجور گفتن، مثلا بنابراین که ما بگیم بچه زکات برش واجب نیست، اگر هنگام انعقادها مثلا حسرمن انعقاد الحب این ملک بچه باشه، بچه از دنیا بره، ارث برسه به کبیر، اگر میزان زکات زمان انعقاد الحب باشه این زکات واجب نیست، مالکش بچه است، ولی چون ارث رسید بعدن، ارث رسید در فاصله بین انعقاد الحب و صدق اسماء المذکورات، ارث برسه به کبیر، اونجا کبیر باید او بده. یا مثلا جایی که بفروشتش در این فاصله، یا حالا بفروشه، این در واقع نسبت به خود شخص احوتینه، وقتی به من ارث رسیده خب بر من واجبه که این ارثش رو ادا کنم، البته اگر هم بنابراین که فروش باعث نمیشه زکات از بین بره، ولی به هر حال اگر مثلا بایع موقعی که در فاصله بین انعقاد حب و صدق اسماء المذکورات فروش بره، اگر ملاک انعقاد الحب باشه زکات به گردن بایعه، اگر ملاک صدق اسماء المذکورات باشه زکات به گردن مشتری هست. بنابراین اگر ما مشتری رو در نظر بگیریم، مشتری احوت این هست که عرض کنم صدق اسماء المذکور نه نسبت به بایع در نظر بگیریم، بایع رو اگر در نظر بگیریم بایع انعقاد الحب رو ملاک قرار بده، انعقاد الحب رو ملاک قرار بده که ولو این که بعد از او فروخته باشه زکات مالش رو ادا کنه بعد بفروشه مثلا. نه حالا بحث موافق احتیاط بودن و عدم موافق احتیاط بودنه، میخوام ببینیم چرا موافق احتیاط هست. عرض کردم این موافق احتیاط بودن یه موقع احتیاط مطلقه، یعنی بنابر یک احتمال اصلا زکات واجب نیست، بنابر یک احتیاط زکات واجب هست. یه جور دیگرش این هست که نه زکات بر من واجب نیست، بر دیگری واجبه، یعنی اصل وجوب زکات تغییر نمیکنه، اون چیزی که تغییر میکنه من یجب علیه زکات تغییر میکنه، که اونم یک نوع احوت بودن نسبت به اون کسی است که یجب علیه زکات. خب این حالا اصل متن. اما حاشیه اون فل مشهور فی وقت تعلق زکات بالقلات خلافون، فل مشهور مرحوم امام میفرمایند که المشهور المشهور لدى المتأخرین ان وقته عند اشتداد الحب فی الزرع. ایشون اولا یه تعبیر کرده که این که به شما گفتی انعقاد، انعقاد نیست اشتداده. من فکر میکنم مستعمل در تعبیر کرده مرحوم سید، مرادش از انعقاد هم اشتداد بود تعبیر، ولی فکر نمیکنم ایشون هم خودش انعقاد قائل بشه. ولی خب ایشون تأکید میکنم که این شهرت شهرت اندل متأخرین هست و اما لدا قدما اصحابنا فلم تثبت شهره. البته اصل این عبارت با عنایت به عبارت مرحوم آقای بروجردی هست. آقای بروجردی اون نکته اولی رو که عرض کردم که انعقاد نباید تعبیر بشه، اشتداد باید تعبیر بشه، اون رو اول اصلاح کردن. بعد ایشون میگه بل اند اشتدادهی فی ما حکیه من الشهره لکنها غیر ثابته. انعقاد نباید تعبیر کنیم، اشتداد باید تعبیر بکنیم. البته اون هم شهرت محکی هست ولی این شهرت هم ثابت نیست، که مرحوم امام همین رو توجه کردن، گفتن که اندل متأخرین هست ولی اونی که ثابت نیست شهرت معتبر هست، که شهرت معتبر شهرت اندل قدما هست که اون ثابت نیست. همین عبارت مرحوم آقای بروجردی رو با یه مقدار تغییر که اون شهرتی که اینجا هست شهرت لدل متأخرین هست، که اون شهرت وجهی برای اعتبارش وجود نداره، اون شهرتی که هست شهرت اندل قدما هست که اونم ثابت نیست. حالا مرحوم آقای فیروز آبادی فل مشهور علی انه فی الهنده، ایشون داره لا یترک العمل علی المشهور علی الاحوط الا فی الحسرم فان الاقوى صدق اسم العنب. در حسرم و قوره، قوره بودن کافی نیست، باید انگور صدق بکنه اونجا زکات واجب بشه. این یه حاشیه، این دو تا حاشیه، دو رقم حاشیه مرادم دو تا دو رقم حاشیه. حاشیه پنجمی که اینجا خورده و فی ثمرت الکرم عند انقضائها ان اقاد حسرما، این حاشیه آزیات مع مراعات زمان یتعارف و خرصه فی لظهور قوله اذا خرصه اخرج زکاته بعد حمل الامر. این حاشیه آزیا باشه، اینو فردا توضیح بدم. حاشیه دیگر که دیستر هست راحت تر هست حالا بخونیم. حاشیه شیش و ذهب جماعت و الی ان المدار صدق و اسماء المذکورات، مرحوم امام گفتن هذا هو الاقوى لکن لا یترک الاحتیاط فی الزبیب، در زبیب گفتن که اسم عنب مدار هست یا مدار نیست لا یترک الاحتیاط فرمودن. بعد که مرحوم سید گفته هذا القول لا یخلو من قوتن، مرحوم آزیام یه حاشیه دارن که اونم فردا میخونیم. بعد و این کان القول الاحوت اول احوت مرحوم سید ابوالحسن فرمودن و لا یخلو من رجحان، یعنی قول اول لا یخلو من رجحان و لم یخلو عن اشکال فلا یفتک الاحتیاط، یعنی ایشون به قول اول نظر داره مرحوم ابوالحسن، ولی کن میگن مجموعاً قول اول رو ترجیح فتواست، ولی فتوای شلیه و الا یخلوان اشکاله، این فتوات فتوای شل. مرحوم آقای بروجردی و به تبع ایشون مرحوم آقای احمد خونساری فرمودن که لا یترک فی ثمرتی نخل و الکرم بعد بلوغ صلاح ما، که مدار بلوغ صلاح باشه ثمره نخل و کرم. بعد آقای جواهری شیرازی ناینی هم قول همون منصوب به مشهور رو فرمودن بلغو الاقوا، و بعد کاشف الغطا هم همون قول اول رو اقوا دانسته و استدلالی کرده که حالا این استدلالاش فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.